کسایی که هنر معاصر ایران رو دنبال میکنن حتما با علی اکبر صادقی آشنا هستن. این نقاش از نسل هنرمندای نوگرای ایرانه و کارش رو به صورت حرفه‌ای از اوایل دهه 50 در کانون پرورشی با فیلمسازی و انیمیشن و تصویرگری شروع کرده. بعدها فیلمسازی رو کنار گذاشت و تمام وقتش رو صرف نقاشی کرد. صادقی نقاشی‌هاش رو عمدتاً در سبک سورئالیسم کار می‌کنه و معروفه که خواب‌ها و کابوس‌هاش رو روی بوم میاره. نقاشی‌هاش به اندازه خواب‌هاش منحصر به فردن و همین موضوع در کنار تکنیک قوی علی اکبر صادقی رو در هنر ایران یکه و ماندگار کرده. سام کلانتری کارگردان سینمای مستند ایران اخیراً فیلمی درباره این هنرمند ساخته و جهان پیچیده و در این حال زیبای علی اکبر صادقی رو تصویر کرده. در مستند رخ ما خوابها و کابوسهای صادقی رو میبینیم، با شخصیت و ذهن زیبای نقاش آشنا میشیم و در آتلیهش زندگی میکنیم. کلانتری توی این مستند سعی کرده کلافهای پیچیده ذهن صادقی رو در گفتگو با خودش و خانوادهش و البته روانکاوها برای مخاطب باز کنه. دوربین کارگردان هر کجا که خواسته سرک کشیده، طوری که بیننده با صادقی احساس صمیمیت میکنه و مرزی بین خودش و شخصیت فیلم حس نمیکنه. اما یه چیز جالب دیگه هم تو فیلم هست. ما با علی اکبر صادقی شاعر هم آشنا میشیم. یه صحنه توی فیلم هست که نقاش از خاطره اولین دیدارهاش با همسرش میگه و شعری رو که برای اون لحظه ها سروده میخونه. یک عاشقانه محض. پیشنهاد این قسمت از پادکست پریسکوپ تماشای مستند رخ به کارگردانی سام کلانتری، کارگردان ناماشنای سینمای مستند ایرانه. رخ رو میتونید در سامانه هاشور به صورت آنلاین تماشا بکنید. اطلاعات وبسایت هاشور در شناسنامه این اپیزود درج شده.
سلام، من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پریسکوپ گوش میکنید.
سلام، اپیزود 128 پادکست پریسکوپ رو میشنوید که امروز جمعه 9 آبان ماه سال 1404 منتشر میشه. طبق معمول من به چند سوال جواب میدم و بعد میریم سراغ اپیزود. سوال اولی که دوست عزیزی پرسیدن اینه که نوشتن شما در اپیزودهای مربوط به ژئوپلیتیک کشورها مدام میگید که اقیانوس‌ها بازدارندگی دارند، اما این بازدارندگی بیشتر مربوط به قبل از جنگ جهانی دوم بوده. حالا سلاح‌های مدرن مسافت‌ها رو خیلی راحت طی می‌کنن، بنابراین اقیانوس‌ها دیگه بازدارندگی ندارن. در خصوص بازدارندگی اقیانوس‌ها و نظریه آلفرد ماهان درباره قدرت دریایی، نقطه تمرکز بیشتر روی آمریکاست. آمریکا کشوریه که با تسلط روی اقیانوس‌ها و امن کردن اقیانوس‌ها برای خودش از بعد جغرافیایی با باقی جهان استفاده کرده و یه امنیت و بازدارندگی برای خودش ایجاد کرده. بنابراین اقیانوس زمانی برای کشوری بازدارندگی ایجاد میکنه که بعد جغرافیایی مطرح باشه و اون کشور هم نیروی دریایی قدرتمندی داشته باشه. اما آیا نمیشه به امریکا حمله کرد؟ چرا میشه؟ با استفاده از موشک‌های دوربرد. اما احتمالاً چنین حمله‌ای به امریکا اولین و آخرین حمله همچین کشوری خواهد بود، چون با چنان پاسخی روبرو میشه که کل نیروی نظامیش احتمالاً نابود خواهد شد. ژاپن چنین تجربه‌ای رو کرد و پشیمون هم شد. به همین خاطر که روس‌ها در آمریکای جنوبی، در کوبا و ونزوئلا به سمت اقدامات مخفیانه میرن و هیچ نیروی نظامی رو اونجا مستقر نمی کنن، چون می دونن که با پاسخ امریکا مواجه می شن. ضمن این که وقتی صحبت از بازدارندگی می کنیم، بیشتر منظورمون وارد کردن ضربه موجودیتی به یک کشوره. غیر از استفاده از سلاح هسته‌ای، هنوز هم بدون استفاده از نیروی زمینی نمیشه به راحتی حکومتی رو سرنگون کرد و تغییر رژیم ایجاد کرد. آمریکا هم کشوریه که نمیشه به راحتی در خاکش نیروی زمینی پیاده کرد. بنابراین میبینید که با توجه به قدرت نیروی دریایی آمریکا، اقیانوس‌ها هنوز هم نقش مهمی در استراتژی بازدارندگی آمریکا دارند. سوال بعدی اینه، من نمیدونم که شما چه اصراری دارید که مدام کارهای ترامپ رو منطقی جلوه بدید. تا ترامپ یک کار احمقانه میکنه شما میایید و میگید عجله نکنید، ترامپ اونقدر هم که شما فکر میکنید احمق نیست. چرا همچین برداشتی از ترامپ دارید؟ پاسخ ساده به سوال شما اینه که من در اقدامات ترامپ نوعی منطق میبینم، اما هیچ تضمینی وجود نداره که این منطق به موفقیت هم ختم بشه. یه ویژگی دیگه هم ترامپ داره و اونم اینه که منطقش نامتعارفه. خب برای شما عجیبه، اما در چارچوب خودش منطقیه به نظرم. نکته بعدی اینه که از سوالتون پیداست که خیلی دل خوشی از ترامپ ندارید و یا شاید هم ازش متنفر باشید. ترامپ خب آدم دلچسبی نیست، این رو من هم میپذیرم، اما این تنفر نباید باعث بشه که برداشتتون در واقع تأثیر بپذیره. برداشتی که از کارهای ترامپ دارید تحت تأثیر تنفرتون قرار بگیره. وقتی از ترامپ متنفر هستید به طور طبیعی بیشتر تمایل دارید که کارهاش رو عجیب و غریب و غیر منطقی استنباط بکنید. بنابراین اصل اول برای فهم رفتارها و اقدامات یه سیاستمدار اینه که سعی کنید تنفر از اون سیاستمدار رو از خودتون دور بکنید. منظورم اصلا این نیست که اون سیاستمدار رو دوست داشته باشید، چون برعکسش هم صادقه. قرار نیست که عاشق سیاستمداری باشید یا عاشق یک حکومت خاصی. سیاستمدارها و حکومت‌ها میان و میرن و مثلا شیوه خود من اینه که اساساً هیچ دلبستگی به حکومت‌ها و سیاستمدارها ندارم، چون وقتی از حکومتی و یا سیاستمداری خوشتون میاد به طور ناخودآگاه تمایل پیدا می‌کنید که همه کارهاش رو توجیه بکنید. و اما ترامپ، ببینید سیاست خارجی ترامپ کاملاً واضح و شفافه و دو اصل هم بیشتر نداره. اول جدایی از نیمکره شرقی و دور شدن از تحولات نظامی و امنیتی نیمکره شرقی. میفهمم که این سیاست کاملا در تضاد با سیاست سنتی امریکا بعد از جنگ جهانی دومه، اما معتقدم که حتی اگر ترامپ هم رئیس جمهور نمیشد و کامالا هریس رئیس جمهور امریکا بود، حالا باز هم سیاست امریکا همین میبود. حالا ممکن بود که هریس روش متفاوتی رو نسبت به ترامپ به کار می گرفت، اما خب ترامپ عجله داره و تمایل داره که زودتر این شیفت رو از نیمکره شرقی انجام بده. اصل دوم سیاست خارجی ترامپ هم اقتصادی بیشتر. ترامپ میخواد ساختار تجارت جهانی که از زمان جنگ سرد بنا شده بود رو تغییر بده به دلایل مختلف. حالا یکی از این دلایل میتونه این باشه که فکر میکنه که این ساختار دیگه ناکارآمده و در شرایط فعلی که امریکا درگیره با چین، این ساختار دیگه در راستای منافع امریکا نیست. از خیلی جهات با توجه به رشد اقتصادی چین و مثلا یک پروژه هایی مثل کمربند راه و رشد فناوری و تکنولوژی، به نظرم میاد که دیدگاهش درسته. اما این هم درسته که وقتی که میخواد این دیدگاه رو پرزنت بکنه خیلی بد عمل میکنه. نکته بعدی اینه که ترامپ همون کاری رو داره انجام میده که مردم آمریکا ازش خواستن انجام بده. بنابراین از این نظر هم میشه گفتش که رفتارهاش منطقیه. اگر هریس هم رئیس جمهور آمریکا میشد، کاری رو میکرد که طیف جدید پایگاه رأی دموکرات‌ها ازش میخواستن که انجام بده. و ما سوال آخر، گفتن که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که روس‌ها دارن در ونزوئلا تحرکاتی انجام میدن و دلیل محاصره نظامی ونزوئلا هم همینه. گفته که روس‌ها با کارتل‌های مواد مخدر توی ونزوئلا ارتباط دارن. اگر موضوع اینه، چرا روسیه سراغ کارتل‌های مواد مخدر توی کولومبیا نرفته؟ چرا ونزوئلا؟ کولومبیا که کارتل بیشتر داره. و یا چرا مکزیک نه؟ از مکزیک که مواد مخدر بیشتری به امریکا قاچاق میشه. آیا اینها بهانه نیست؟ آیا ترامپ دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا نیست؟ و آیا هدف ترامپ مادورو نیست؟ خب در مورد کولومبیا گفتید، به نظرم هنوز وقت کولومبیا نرسیده، یعنی نوبت کولومبیا نشده. بعید نیست که هدف بعدی کولومبیا باشه. دعوای رئیس جمهور کولومبیا با ترامپ هم که اخیراً خیلی داغ شده، صرفاً به خاطر فلسطین نیست به نظرم. کولومبیا هم بو برده و خب داره پیش دستی میکنه. و اما در مورد مادورو، ببینید، بله، من هم مثل شما معتقدم که ترامپ دنبال تغییر رژیم در ونزوئلا است، اما روشش مهمه. احتمالاً تغییر رژیم به صورت حمله مستقیم نخواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که یک محاصره تدریجی و حملات همینجوری جست و گریخته رو خواهیم داشت تا اینکه قدرت مادورو کاهش پیدا بکنه و در واقع ساختار دولت مادورو فرسوده بشه تا یک زمینه مهیا بشه برای اینکه یک اقداماتی در ونزوئلا انجام بشه. من بعید میدونم که امریکا دست به حمله مستقیم بزنه به ونزوئلا. حالا اینکه مادورو خودش رئیس کارتل هاست و یا مثلا با روس ها ارتباط داره یا نه، این رو من نمیدونم واقعا، اما واضحه که مادورو خودش رابطه نزدیکی با روس ها داره. روس ها هم سابقه طولانی در عملیات مخفیانه در آمریکای لاتین دارند، آموزش چریک ها و کمک های مالی و غیره. آمریکا این کارها رو نزدیک مرزهای روسیه انجام میداد و روس ها هم نزدیک مرزهای امریکا این کارها رو انجام میدادن، سابقش هم موجوده. الان من نمیدونم که روس ها دارن این کار رو میکنن یا نه، اما اینکه قبلا این کارها رو میکردن خب کاملا واضحه، تجربه هم دارن. بنابراین بر اساس سوابق من احتمالش رو زیاد میبینم که الان هم مشغول کاری باشن در ونزوئلا، اما خب روس ها کارشون رو خوب بلدن و در انجام عملیات مخفیانه خیلی واردن، بنابراین طبیعیه که به صورت در واقع علنی ردی ازشون باقی نمونه. خب سوالاتتون هم تموم شد، من برم سراغ اپیزود و بحث بررسی در واقع پارامتر جمعیت در قدرت ژئوپلیتیکی کشورها. در هر کشوری وقتی که نرخ مرگ و میر بیشتر از نرخ زاد و ولد باشه، این مسئله یه آسیب جدی برای قدرت ملی اون کشور محسوب میشه. و اگر وضعیت به شکلی پیش بره که تعداد افراد مسن و سالمند از افراد جوان بیشتر بشه، باید گفتش که یه فاجعه بزرگ در راهه. خب اینها فرض‌هایی که زیاد درباره‌اش حرف زده میشه. در واقع اینها یه جور باور رایجه. در ایران خودمون هم چند ساله که خیلی در این خصوص صحبت میشه و دولت‌هایی هم که سر کار اومدن برای تشویق مردم به ازدیاد نسل یه سری برنامه‌ها رو در نظر گرفتن. اما به نظر میرسه که این باورهای رایج رو باید یه مقداری دقیق‌تر بررسی کرد. اول اینکه به طور حتم تعداد جمعیت هر کشوری یکی از مؤلفه‌های قدرت اون کشور محسوب میشه، در این هیچ بحثی نیست. اما این فرض رایج که تعداد زیاد جمعیت سال خورده به معنای ضعف اون کشور در آینده است، موضوعیه که یه مقداری باید درش تردید کرد و لزوماً درست نیست. چرا؟ چون در طول قرن بیستم ساختارهای جمعیتی دیگه پارامترهای خیلی دقیقی برای سنجش دقیق قدرت ملی هر کشوری نبودن. مثالهای نقص هم در این خصوص وجود داره. مثلا سال 1933 بحث کاهش جمعیت و عواقبش خیلی در آلمان داغ شد و دولت وقت آلمان خیلی از کاهش جمعیت ترسید، چون فکر میکرد که قراره که آلمان رو به زوال بره. اما فقط چند سال بعدش همین آلمان تقریبا کل اروپا رو فتح کرد. ضمن این که توی قرن 20 خیلی از جمعیت شناس ها نمیتونستن به طور دقیق نرخ باروری و نرخ سالخوردگی جمعیت کشورها رو پیش بینی بکنن. مثلا دهه 1960 میلادی جمعیت شناسای آمریکایی از افزایش بیش از حد جمعیت آمریکا میترسیدن، اما اواخر دهه 1970 یعنی تقریبا نزدیک به 2 دهه بعد همین جمعیت شناسا مدام داشتن درباره رکود زاد و ولد و کاهش نرخ جمعیت آمریکا می نوشتن که تقریبا تا آخر دهه 1990 ادامه داشت. یعنی حتی جمعیت شناسای آمریکایی هم توی پیش بینی سمت و سوی جمعیت آمریکا اشتباه کردن. اینها رو گفتم که بدونید که مسئله جمعیت یه مسئله نسبتاً پیچیده است که دربارش زیاد حرف زده میشه، اما لزوماً هر حرفی که زده میشه درست نیست. نیاز به بررسی خیلی دقیق داره. من جمعیت شناس نیستم، البته هیچ تخصصی هم در علوم اجتماعی ندارم، اما سعی کردم یه کار رو خوب یاد بگیرم و اونم اینه که برم و تاریخ رو ورق بزنم و ببینم که الگوهای تاریخی در مورد موضوع جمعیت چی به ما میگن. من سعی کردم که توی این اپیزود 3 مورد تاریخی رو بررسی بکنم که حالا خیلی هم مربوط به گذشته نیست. اول آلمان سال 1933، دوم آمریکای دهه 1980 و سوم چین سال 2018. قصد دارم که در این اپیزود توضیح بدم که خیلی از فرضیاتی که در مورد این کشورها در اون سالها مطرح میشد اشتباه از آب در اومدن. در واقع چیزی که میخوام بگم اینه که درسته که ما داده‌های جمعیتی رو بررسی میکنیم و این داده‌ها تصویر مهمی از وضعیت یک کشور به ما میدن، اما این رو هم باید در نظر گرفت که این داده‌های جمعیتی لزوماً پارامترهای دقیقی برای پیشبینی وضعیت آینده اون کشور به لحاظ قدرت ملیش نیستن و تاریخ هم این رو به ما ثابت کرده. خب بریم و از آلمان سال 1933 شروع کنیم به عنوان کیس اول. اگر به نمودارهای جمعیتی در گذشته نگاه بکنید، میتونید ببینید که از دهه 1870 نرخ زاد و ولد توی همه کشورهای غربی رو به کاهش بوده. این کاهش هم دلایل خیلی زیادی داشته. اما این وسط من دیدم که 3 دلیل خیلی مهمتر از بقیه بودن. البته تا جایی که من مطالعه کردم. اولین دلیل انقلاب صنعتی بود. تا قبل از انقلاب صنعتی داشتن فرزند برای هر خانواده‌ای یه مزیت اقتصادی محسوب میشد. در واقع به فرزند به عنوان نیروی کار نگاه میشد. اما انقلاب صنعتی این روند رو تغییر داد، چون همه چیز رفت به سمت صنعتی شدن و ماشینی شدن. بنابراین دیگه فرزند بیشتر لزوماً بازده اقتصادی نداشت و لزوماً سرمایه گذاری خوبی محسوب نمیشد. دلیل دوم ورود تعداد خیلی خیلی بیشتری از جمعیت زنها به اشتغال بود. زنها تا قبل از این صرفا مشغول فرزندآوری و مثلا خانه‌داری بودن، اما رفته رفته زنها هم وارد بازار کار شدن، بنابراین دیگه وقت نمی‌کردن فرزند داشته باشن. و اما سومین دلیل پیشرفت علم در خصوص پیشگیری از بارداری بود. این مسئله باعث شد که زنها این توانایی رو پیدا بکنن که خودشون توی چرخه تولید مثل خانواده نقش کنترلی داشته باشن. بنابراین این 3 عامل در کنار عوامل دیگه رشد جمعیت رو کمتر و کمتر کرد. انقلاب صنعتی دوره رشد اقتصادی خیلی خیلی زیادی ایجاد کرد. رشد اقتصادی خیلی بالا بود. البته خب معمولا هر دوره رونقی یه دوره رکود هم داره و این مسئله در خصوص انقلاب صنعتی هم رخ داد و اواخر قرن 19 دوره رونق اقتصادی انقلاب صنعتی به پایان خودش نزدیک شد. درست در همین وضعیت بود که یه دولت جدید و متحد در آلمان در سال 1871 ظهور کرد. آلمان به نسبت کشورهای دیگه اروپایی خیلی زود نتونست به منافع اقتصادی انقلاب صنعتی برسه، اما در هر حال تا اواخر قرن 19 تونست عقب موندگی خودش رو جبران بکنه. از سال 1871 تا سال 1914 جمعیت آلمان تقریباً 27 میلیون نفر زیادتر شد، یعنی حدود 66% افزایش.
سال 1870 وقتی که جنگ فرانسه و پروس شروع شد، بالانس نیروی انسانی نظامی بین آلمان و فرانسه تقریبا مساوی و برابر بود. اما نزدیکای شروع جنگ جهانی اول جمعیت آلمان تقریبا 68 میلیون نفر بود، یعنی یک سوم بیشتر از جمعیت فرانسه. نکته مهم اینه که وقتی که آلمان داشت برای جنگ جهانی اول سرباز بسیج میکرد، جمعیت مردای جوان بین 20 تا 24 ساله آلمان حدود 7 میلیون نفر بود، اما این جمعیت در فرانسه 4 میلیون نفر بود. و همین جمعیت آلمان تا حد زیادی باعث شد که توانایی آلمان برای این که به طور همزمان بتونه با امپراتوری بریتانیا، امپراتوری فرانسه و روسیه بجنگه زیاد بشه. آلمان تقریبا توی جنگ جهانی اول داشت پیروز میشد و اگر امریکا وارد جنگ نمیشد، آلمان در نهایت پیروز شده بود. اما در نهایت بعد از دخالت آمریکا، آلمان 2.5 میلیون کشته نظامی و غیر نظامی داد و 4% از جمعیتش رو از دست داد و در نهایت شکست خورد. آلمان علاوه بر این تلفاتی که توی جنگ داد، درست مثل کشورهای پیشروی انقلاب صنعتی رفت به سمت کاهش نرخ زاد و ولد. نرخ باروری آلمان از سال 1883 کاهشی بود، اما باز هم به طور کلی نرخ رشد جمعیتش با 5.2 فرزند به ازای هر زن در مقایسه با رقبای اروپاییش مثل بریتانیا و فرانسه همچنان بالا بود. این رو هم در نظر بگیرید که در اون زمان سن امید به زندگی خیلی پایین تر از حالا بود. نرخ زاد و ولد توی بریتانیا 4.6 فرزند به ازای هر زن بود و در فرانسه 3.4. بنابراین آلمان همچنان مزیت جمعیتی داشت نسبت به این دوتا کشور. وقتی که جنگ جهانی اول تموم شد، جمعیت آلمان لزوماً افزایشی نشد، در واقع حتی کاهشی شد و از 25.9 تولد در هر 1000 نفر رسید در سال 1920 رسید به 14.7 تولد در هر 1000 نفر در سال 1933. سال 1926 سازمان ملی آمار آلمان اولین پژوهش خودش رو درباره مشکل زاد و ولد توی آلمان منتشر کرد. یکی از سناریوهایی که توی این پژوهش مطرح شده بود این بود که جمعیت آلمان به خاطر تلفاتی که توی جنگ جهانی اول داشته و به خاطر کاهش بلند مدت نرخ زاد و ولد از اوایل سال 1945 شروع به کاهش میکنه. یعنی یک پیشبینی در این پژوهش انجام شد. 3 سال بعدش سازمان ملی آمار آلمان یک پژوهش جدید انجام داد و پیشبینی قبلی خودش رو اصلاح کرد و این بار اعلام کرد که آلمان شاهد کاهش خیلی شدید در نرخ زاد و ولد و در نتیجه شاهد کاهش خیلی شدید در جمعیت کلیش خواهد بود. از اینجا بود که موضوع کاهش جمعیت شد بحث روز آلمان. همه جا بحث از کاهش جمعیت. توی دهه 1930 آثار هنری و ادبی در انتقاد از نابودی جمعیت آلمان منتشر شد. همه درباره انحطاط جمعیتی آلمان صحبت می‌کرد. حتی یک کتاب مشهوری در اون زمان منتشر شده بود به اسم جمعیتی بدون جوانی که خیلی هم پرفروش شد در آلمان. موضوع سخت جنین هم دوباره در آلمان مطرح شد و بحث هم سر این بود که آیا باید قانونی باشه یا نه. صحبت از این بود که آیا زنها میتونن این اجازه رو داشته باشن که از وظیفه میهنی خودشون در قبال کشورشون کنار بکشن و برن به سمت سخت جنین یا نه. این ترس خیلی شدید از کاهش جمعیت در آلمان که تقریبا در کل آلمان دیده میشد، به تدریج تبدیل شد به بخشی از ایدئولوژی حزب کارگران سوسیالیست آلمان به رهبری آدولف هیتلر و هیتلر در طول مبارزات انتخاباتی خودش خیلی زیاد روی موضوع ازدیاد جمعیت در آلمان تمرکز کرد. اون موقع خب کاهش نرخ زاد و ولد و ترس از کاهش جمعیت یه جور حس ناامنی در جامعه آلمان ایجاد کرده بود و طوری شده بود که آلمانی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که از سمت شرق ممکنه توسط اسلاف تبارها تهدید بشن و اگر جمعیتشون کم باشه مسلماً نخواهند تونست یه نیروی دفاع ملی قدرتمند داشته باشن. اون موقع داروینیسم هم اوج گرفته بود و آلمانی‌ها معتقد بودن که باید جمعیتی داشته باشن که قدرت بدنی زیادی داشته باشه و به لحاظ فیزیکی هیچ نقصی نداشته باشه و همین خاطر بود که مطالعات جمعیت شناسی توی آلمان رفت به سمت تمرکز روی بحث‌های ژنتیکی و اصلاح نژاد. 4 ما بعد از فوریه سال 1933 که ساختمان رایشتاگ در آلمان به آتش کشیده شد، اولین سرشماری آلمان منتشر شد و توی این سرشماری برای اولین بار یه بخش ویژه به جمعیت یهودیای آلمان و تعدادشون اختصاص پیدا کرد. نازی‌ها به شدت نسبت به اصلاح مشکل باروری توی آلمان وسواس داشتن، چون معتقد بودن که این مشکل غیر طبیعیه و باید اصلاح بشه. بنابراین اصلاح نژادی توی آلمان شد یک سیاست خاص در ساختار سیاسی نازی‌ها. شاید براتون عجیب باشه و از خودتون بپرسید که چرا آلمانی‌ها تا این حد نسبت به جمعیتشون حساس بودن و اینقدر درباره‌اش مطالعه می‌کردن. البته خب این به نظر من خیلی طبیعیه، چون که جنگ جهانی اول تقریبا یک نسل کامل از جمعیت آلمان رو از بین برد و به شدت به جمعیت آلمان آسیب زد. اثرات همچین آسیبی به راحتی از بین رفتنی نبود واقعا. بنابراین چند سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، هرم جمعیتی آلمان تقریبا در حال فروپاشی بود و هیتلر و نازی‌ها وقت زیادی نداشتند و بلافاصله دست به کار شدند. هیتلر 5 ماه بعد از اینکه به قدرت رسید، سیاست وام ازدواج رو اجرا کرد. این وام بین زوج‌ها پخش شد و هر زوجی به تعداد هر یه بچه میتونست 1/4 وام رو بازپرداخت نکنه. اما این وام‌ها صرفاً به زوج‌هایی داده می‌شد که دولت آلمان در خصوصشون به این نتیجه رسیده بود که به لحاظ ژنتیکی خالص هستند. از سال 1933 تا سال 1938 به 1,100,000 نفر وام ازدواج داده شد. ضمن این که به زن‌ها هم گفته شد که بهتره کار نکنن و مشغول بچه‌داری و تربیت فرزند بشن و قوانین ممنوعیت سخت جنین هم به شدت و با قدرت اجرا شد. سیاست های نازی ها در خصوص افزایش نرخ زاد و ولد توجه همه دنیا رو به خودش جلب کرد. مجله جامعه شناسی امریکا سال 1940 مقاله‌ای درباره این سیاست نوشت که توش اومده بود آلمان نازی تنها کشوری است که سیاست های ملی آگاهانه اجرا کرده که نرخ زاد و ولد کل کشور را افزایش داده است. اما واقعیت این بود که آسیب بلند مدتی که به ساختار جمعیتی آلمان در بلند مدت وارد شده بود، نمیشد یک شبه یا مثلا ظرف 5 سال جبرانش کرد. نرخ خالص تولید مثل در آلمان در سال 1933 76% بود. سیاست‌های نازی‌ها تونست این نرخ رو تا سال 1938 به 95% برسونه که همچنان پایین‌تر از عدد 1 بود که بهش میگن نرخ استاندارد سطح جایگزینی جمعیت، یعنی 1 تولد در برابر 1 مرگ. بنابراین حتی نازی‌ها با همه اون سیاست‌هاشون صرفاً موفق شدن آلمان رو برگردونن به همون نرخ زاد و ولدی که سازمان ملی آمار آلمان سال 1926 بهش رسیده. حالا آیا این ناموفق بودن آلمان ها در افزایش نرخ زاد و ولد در نهایت باعث کاهش قدرت آلمان شد؟ به هیچ وجه. کاهش نرخ رشد جمعیت مانع از این نشد که آلمان بتونه ماشین جنگیش رو بسازه و هیتلر در نهایت قدرتمندترین ماشین جنگیش رو ساخت و اروپا تا اون زمان همچین ماشینی رو ندیده بود. کاهش جمعیت آلمان مانع از این نشد که آلمان به شکلی برق‌آسا به لهستان حمله بکنه و بعدش هم تا خود پاریس پیشروی بکنه. در واقع در جریان جنگ جهانی دوم و تا سال 1942 آلمانی‌ها در همه جبهه‌ها پیروز شدند و مشغول پیشروی بودند. در واقع قدرت آلمانی که دچار عارضه کاهش جمعیت بود اونقدر زیاد شد که ترکیب جمعیت آمریکا، شوروی و بریتانیا در کنار هم لازم بود تا بتونه آلمان‌ها رو شکست بده. بنابراین می‌بینید که از یک منظر کاهش جمعیت لزوماً قدرت ملی کشورها رو کاهش نمیده. در واقع سال 1926 آلمان نگران بود که سابقه 55 سالش به عنوان یک دولت ملت متحد به خاطر کاهش نرخ زاد و ولد، پیر شدن جمعیت و حمله اسلاف‌ها از سمت شرق شکست بخورد. اما این وضعیت جمعیتی نه تنها قدرت آلمان رو تضعیف نکرد، بلکه یه عوامل دیگه‌ای مثل قدرت نظامی و پایگاه و بیس صنعتی آلمان باعث شد که این کشور به قدرتمندترین کشور اروپا تبدیل بشه. ضمن اینکه باورهای رایج درباره اثرات فاجعه‌بار کاهش جمعیت حتی به نازی‌ها کمک هم کرد. این باورهای اشتباه باعث شد که نازی‌ها خیلی ماهرانه از این باورها سوء استفاده بکنن و به قدرت برسن و یه جور حمایت ملی برای اقدامات نظامیشون به دست بیارن و کل جمعیت آلمان رو به جمعیتی که میل کشورگشایی دارن تبدیل بکنن. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که کاهش جمعیت و پیری جمعیتی یک کشور لزوماً به ضعف اون کشور ختم نمیشه، بلکه حتی ممکن اون کشور رو به یک کشور مهاجم و متجاوز هم تبدیل بکنه. بنابراین ژئوپلیتیسین ها میتونستن اون موقع این رو پیش بینی بکنن که یکی از تبعات کاهش جمعیت آلمان که از سال 1926 کلید خورد ممکنه این باشه که آلمان یه روند تهاجمی رو نسبت به کشورهای همسایه شروع بکنه، کما اینکه هالفورد مکیندر به طور ضمنی همچین پیش بینی داشت. و اما مورد بعدی، آمریکای سال 1980. دهه 1970 دهه سختی برای آمریکا بود. جنگ ویتنام پایان خوبی برای آمریکا نداشت. رسوایی واترگیت باعث شده بود که ریچارد نیکسون از ریاست جمهوری آمریکا استعفا بکنه و جنجال خلیج تونکین که لیندون جانسون درش دست داشت، مشروعیت دولت آمریکا رو به شدت خدشه‌دار کرده بود. بدهی آمریکا هم تقریبا 3 برابر شده بود و از 371 میلیارد دلار در اوایل دهه 1970 به 908 میلیارد دلار در اواخر این دهه رسیده بود. جنگ توی خاورمیانه هم باعث شده بود که نفت قیمتش زیاد بشه. نرخ تورم هم توی آمریکا تا سال 1980 به 14% رسید و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی هم راکت باقی مونده بود. در ایران هم که انقلاب شده بود و محمد رضا پهلوی به عنوان مهمترین متحد آمریکا در خاورمیانه سرنگون شده بود و بعدش هم بلافاصله انقلابی‌ها در ایران حمله کردند به سفارت آمریکا در تهران و 52 دیپلمات و شهروند امریکایی رو بعد از این حمله در تهران به گروگان گرفتن. بنابراین همه چیز در این دهه برای امریکا فاجعه بار بود. اواخر دهه 1970 رونالد ریگان که هنرپیشه سابق هالیوود بود و بعدش هم فرماندار کالیفرنیا شده بود با شعار دوباره آمریکا رو بزرگ میکنم در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. اون موقع آمریکا گرفتار رکود تورمی بود و در خصوص آینده هم چشمنداز مبهم بود. اما این وسط یه مشکل دیگه هم بود و اون مشکل کاهش رشد جمعیت در آمریکا بود. سالی که ریگان به ریاست جمهوری رسید، نرخ زاد و ولد در امریکا 1.76 کمتر شده بود و این یه عقب‌گرد کامل بود. نرخ زاد و ولد در امریکا از اوایل قرن بیستم روند صعودی داشت و از سال 1933 تا 1958 به 3.58 رسیده بود. این جمعیت جدید نسل انفجار جمعیت بودن در واقع. اون موقع بحث بازسازی بعد از جنگ مطرح شده بود، تقاضا هم برای مصرف بیشتر شده بود و این نرخ جمعیتی کاملا طبیعی و نرمال به نظر می رسید. در واقع در طول دهه 1960 نگرانی جمعیت شناسای امریکایی نه درباره پتانسیل پیر شدن یا کاهش جمعیت، بلکه در مورد جمعیت بیش از حد امریکا بود. در واقع اواخر دهه 60 میلادی کتاب‌های زیادی در مورد اثرات منفی جمعیت بیش از حد نوشته شده بود و مشهورترینشون کتاب بمب جمعیت نوشته استاد زیستشناسی دانشگاه استنفورد به نام پل اریش بود و اریش توی کتابش پیشبینی کرده بود که اگر رشد جمعیت امریکا همینطور ادامه پیدا بکنه در طول دهه 1970 ممکنه 65 میلیون امریکایی به خاطر کمبود غذا جونشون رو از دست بده. اما اواخر دهه 1970 یک چیزی بیشتر از همه جمعیت شناسای امریکایی رو نگران کرد و اون احتمال کاهش جمعیت بود، نه افزایش جمعیت، یعنی درست برخلاف پیشبینی اریش. سال 1979 نشریه بررسی جمعیت و توسعه مقاله‌ای نوشت با تیتر آیا نرخ زاد و ولد در ایالات متحده پایین خواهد ماند؟ توی این مقاله اینطور نتیجه گرفته شد که کاهش زاد و ولد در امریکا ممکنه تا پایان قرن 20 ادامه داشته باشه. یک سال بعد فصلنامه جامعه شناسی امریکا یه مقاله منتشر کرد که این دیگه خیلی بدبینانه بود. تیترش هم این بود که آیا نرخ زاد و ولد در امریکا به صفر خواهد رسید؟ این بار در امریکا درست مثل آلمان دهه 1930 حرف‌ها درباره سخت جنین و درست و غلطیش دوباره مطرح شد و ترس از کاهش جمعیت یهوی اوج گرفت. سال 1973 دیوان عالی امریکا در خصوص قانونی بودن سخت جنین تصمیم گرفت و سخت جنین رو غیر قانونی اعلام کرد و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری رو هم محدود کرد. یه سری نگرانی ها هم در مورد افزایش نرخ طلاق وجود داشت که اوایل دهه 1980 به اوج خودش رسید. از اینجا به بعد بود که آمریکایی ها نگران شدند که آیا میتونن به خدمات اجتماعی، در واقع به ارائه خدمات اجتماعی به جمعیت سالمندشون ادامه بدن یا نه، چون فکر میکردن که جمعیت سالمندشون قرار خیلی خیلی زیاد بشه و درست مثل آلمان دهه 1930 احساس تهدید و ناامنی میکردن بابت کاهش قدرت آمریکا که حالا از نظرشون به دلیل کاهش جمعیت قرار بود که رخ بده. دهه 1930 آلمان ها از اسلاف ها می ترسیدن و دهه 1970 آمریکا از پرجمعیت ترین کشور جهان یعنی چین می ترسید. البته آمریکای دهه 1970 برخلاف آلمان دهه 1930 نرفت به سمت اصلاحات نژادی. هیچ نگرانی هم درباره کشورگشایی دشمناش نداشت. اما اون موقع تصمیمی در امریکا گرفته شد که میشه گفتش که بحران جمعیت در چگونگی اتخاذ این تصمیم مؤثر بود و اون تصمیم چیزی نبود جز اتحاد امریکا با چین علیه اتحاد جماهیر شوروی. جولای سال 1971 ریچارد نیکسون یه سخنرانی درباره چین کرد و گفتش که چین با ظرفیتی که داره و جمعیت بزرگی که داره میتونه برای آمریکا چالش جدی ایجاد بکنه. حالاست که ما میفهمیم که نیکسون 55 سال پیش چی میگفت. نیکسون معتقد بود که جهان داره چند قطبی میشه و امریکا به رغم این که در ویتنام شکست خورده باید سیاست خارجیش رو در آینده طوری طراحی بکنه که تمرکزش روی آسیا باشه. چرا؟ چون معتقد بود که آسیا تمرکز جمعیتی زیادی داره و کشورهای آسیایی دارن به سرعت به سمت مدرن شدن و رشد اقتصادی حرکت میکنن. اون موقع فضایی که بر امریکا حاکم بود این بود که دوران سختی در انتظار امریکا است و توی این دوران سخت کاهش جمعیت هم دیگه قوز بالا قوز میشه. اما این دیدگاه بیش از حد بدبینانه بود. 11 سال بعد از این جنگ سرد تموم شد، اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و همین امریکا تنها کشور پیروز و قدرتمند بعد از جنگ سرد بود. نرخ زاد و ولد در امریکا از میزان خیلی کمش در دهه 1970 یه مقداری بهتر شد و تا سال 1990 رسید به 2.8%. در واقع نرخ زاد و ولد امریکا در مقایسه با کشورهای توسعه یافته تقریبا ثابت باقی موند و در برخی موارد حتی کمی بالاتر. اخیراً توی چند سال گذشته باز هم بحث کاهش زاد و ولد در امریکا مطرح شده. مثلا سال 2017 مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در امریکا گزارش داد که نرخ زاد و ولد در امریکا 2% کمتر شده و به پایین‌ترین میزان خودش در 30 سال گذشته رسیده و نرخ کلی زاد و ولد هم 3% کمتر شده و رسیده به 60.2 تولد در هر 1000 زن. بنابراین شما میبینید که یه الگویی دوباره داره تکرار میشه. دوباره اخیراً سر سقط جنین جنجال به راه افتاده در امریکا. سقط جنین در بعضی از ایالت‌ها ممنوع شده، دسترسی به ابزارهای پیشگیری از بارداری محدود شده و بحث درباره این که امریکا داره به شدت تهدید میشه به خاطر کاهش نرخ زاد و ولد و قدرتش داره کمتر و کمتر میشه در امریکا به شدت داغ شده. اما تاریخ خلاف این رو میگه. تاریخ همه این نگرانی‌ها رو رد میکنه. 50 سال پیش جمعیت شناس‌ها، سیاستمدارها و عامه مردم معتقد بودند که پیر شدن جمعیت امریکا یعنی افول قدرت امریکا. اگر این تصورات درست در می اومد، قاعدتا امریکا نباید به جایی می رسید که سال 1990 بهش رسید. در واقع اگر امریکا رو با شوروی اون دوران مقایسه بکنید، می بینید که ساختار جمعیتی امریکا خیلی قوی تر بود و همین مسئله بود که توی جنگ سرد خیلی به امریکا کمک کرد. اون موقع هیچ کس این استدلال هایی که الان میشه رو قبول نمی کرد. اون موقع همه فکر میکردن که هرم ناقص جمعیتی، کاهش نرخ زاد و ولد و پیری جمعیت باعث میشه که امریکا نه تنها توی جنگ سرد شکست بخوره، بلکه توی رقابت بین المللی با چین و ژاپن و شوروی از لحاظ نظامی و اقتصادی عقب بمونه. اما واقعیت این بود که امریکا داشت به سمت تبدیل شدن به یک قدرت بی‌رقیب حرکت میکرد. بنابراین میبینید که در مورد امریکا هم تمام نگرانی ها در خصوص آثار کاهش نرخ زاد و ولد بر قدرت ملی امریکا و کاهش قدرت امریکا کاملا اشتباه بوده. و اما مورد بعدی، مورد چین سال 2018. این مورد یه مقداری بروزتره و در این مورد یه مقداری هم نگاه به آینده خواهیم داشت. خب مسلمه که موضوع جمعیت وقتی به ذهن هر کسی میرسه معمولاً این کشورهای پر جمعیتی مثل چین و هند به ذهن آدم میان و وقتی قراره درباره آینده و موضوع جمعیت حرف بزنیم، مهمترین مسئله سرنوشت چینه و جمعیتش. در طول دهه 1970 میلادی خیلی از کشورهای جهان نگران کاهش جمعیت بودند، اما چین نگران افزایش جمعیتش بود. بالاخره سیر کردن شکم اون جمعیت بزرگ کار آسونی نبود واقعا، اونم با اقتصاد اون موقع چین. وقتی دنگ ژیاوپینگ سر کار اومد یه سری اصلاحات انجام داد و سیاست تک فرزندی یکی از این سیاست‌های اصلاحی بود. در چین زمان ماو جمعیت زیاد یه نقطه قوت برای چین محسوب میشد. جمعیت زیاد در اون دوره چیزی بود که چین دوست داشت و خیلی علاقه داشت که جمعیت زیادش رو به رخ دنیا بکشه. سال 1974 توی جلسه افتتاحیه کنفرانس جهانی جمعیت سازمان ملل متحد، رئیس هیئت دیپلماتیک چین با افتخار گفته بود که جمعیت چین در طول 20 سال 60% زیاد شده و خیلی زود از 800 میلیون نفر هم عبور میکنه. البته چین دوران ماو اصلا مدرن نبود، عمدتاً اقتصاد و فرهنگ روستایی داشت و از اقتصاد جهانی هم دور بود. در واقع حتی تا سال 1979 اقتصاد چین بیشتر شبیه اقتصاد یک کشور پیشا صنعتی بود تا یک غول صنعتی. اما دنگ ژیاوپینگ دیدگاه‌های متفاوتی درباره چین داشت. دیدگاه ماو برای چین خودکفایی و خوداتکایی بود، اما دنگ معتقد بود که چین به جای خوداتکایی باید دنبال غنی کردن خودش بره. دنگ معتقد بود که وقت زیادی هم برای این کار وجود نداره. ماو مردم چین رو متحد کرده بود و حالا دنگ معتقد بود که اگر قرار استقلال چین حفظ بشه، چین باید بره و به دالان‌های رقابت قرن 20 وارد بشه و این کار رو هم باید هر چه سریع‌تر انجام بده. در چارچوب این نگاه، جمعیت چین سرمایه بزرگی به حساب می اومد. میلیون‌ها روستایی چینی حاضر بودن با دستمزد خیلی پایین نسبت به مردم کشورهای دیگه کار بکنن و همین نیروی کار ارزان باعث می‌شد که چین بتونه توی تجارت جهانی و افزایش تولید ناخالص داخلی رقیب بزرگی برای کشورهای توسعه یافته باشه و موفق هم بشه. اما موضوع این بود که اگر در دراز مدت جمعیت چین به رشد خودش ادامه میداد، ممکن بود بقای حزب کمونیست چین تهدید بشه. ضمن اینکه صنعتی شدن توی اقتصاد غربی خیلی فراز و نشیب داشت و چالش‌هایی هم داشت. صنعتی شدن در قرن‌های 19 و 20 باعث شده بود که زندگی خانواده‌ها از این رو به اون رو بشه. نابرابری در برخورداری از ثروت هم ایجاد بشه. یه دوره‌های رکود باشه و یه دوره‌های رونق اقتصادی و برعکس. این دوره‌های رکود و رونق و این عدم توازن و فراز و نشیب چیزی بود که چین نمیتونست از پسش بر بیاد. اونم با اون رشد و جمعیت. در واقع برنامه چین این بود که ظرف چند دهه به موفقیتی برسه که اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا در طول یک قرن بهش رسیده بودند و 100 سال برای رسیدن بهش تلاش کرده بودند و چین مجبور بود برای رسیدن به این موفقیت نرخ بیکاری رو هم همزمان پایین نگه داره. اما وقتی جمعیت هی زیادتر و زیادتر بشه، کنترل بیکاری هم سخت‌تر و سخت‌تر میشه و منابع دولت هم بیش از حد مصرف میشه، چون بالاخره باید برای این همه جمعیت کار دست و پا بشه. بیکاری هم که زیاد بشه، ثبات سیاسی و اجتماعی هم به طور طبیعی کمتر میشه. ثبات اجتماعی و سیاسی صرفاً یه هدف سیاسی برای دولت چین نبود، بلکه در واقع یک چالش موجودیتی بود برای چین. نرخ زاد و ولد توی کشورهای غربی از نیمه دوم قرن 19 هم به صورت ارگانیک کاهش پیدا کرد و این کاهش در واقع واکنشی بود به تغییرات ساختارهای اقتصاد کشورها در طول 50 سال. اما چینی ها نمیتونستن مثل کشورهای غربی 50 سال صبر بکنن. بنابراین دولت چین سیاست کنترل اجباری نرخ زاد و ولد رو اجرا کرد تا هم مجبور نباشه شکمهای بیشتری رو سیر بکنه و همین که مجبور نباشه برای یه جمعیت بیشتری اشتغال ایجاد بکنه. دولت دنگ ژائوپینگ در اون زمان معتقد بود که فرزند کمتر یعنی زندگی بهتر، یعنی ثروت بیشتر برای بزرگسالهای چینی که توان کار کردن دارند. از این جهت سیاست تک فرزندی چین خیلی موفق عمل کرد. سال 1980 رشد جمعیت چین که معمولاً بر اساس نرخ خام تولد منهای نرخ خام مرگ و میر اندازه‌گیری میشه به 15 تولد از هر 1000 نفر رسید. تا سال 2015 که قانون تک فرزندی در چین لغو شد، نرخ جمعیت چین به کمتر از 5.5 در هر 1000 نفر رسید. نرخ زاد و ولد هم از اوایل دهه 1990 زیر سطح جایگزینی جمعیت بود، یعنی پایین تر از 1 تولد در برابر 1 مرگ. اما سال 2010 به 1.18 تولد در ازای هر مرگ رسید. با این حال هرم جمعیتی چین تبدیل شده به بدترین کابوس جمعیت شناس‌های چینی. چرا؟ چون تعادل به هم خورده. رشد اقتصادی چین شده سریع‌ترین رشد اقتصادی در تاریخ صنعتی، اما حالا سریع‌تر از رشد اقتصادی جمعیت چین در حال پیر شدن. تعداد چینی هایی که در سن و سالی بودن که میتونستن کار بکنن از سال 2013 مدام داره کمتر و کمتر میشه و پیش بینی های دولت چین نشون داده که جمعیت چین از اوایل سال 2020 شروع به کاهش میکنه. توی خیلی از رسانه ها و اندیشکده ها هم از این موضوع به عنوان بحران چین یاد میشه. از اون طرف واقعیت اینه که نمیشه انکار کرد که چین از سال 1979 ثروت زیادی به دست آورده، اما هنوز هم صدها میلیون فقیر داره و بخش بزرگی از جمعیت چین که دور از مناطق ساحلی زندگی میکنن هنوز ثروت کافی به دست نیاوردن و چشمنداز تیر و تاری برای رفاه دارن. این تفاوت میان میزان برخورداری و ثروت جمعیتی که در مناطق ساحلی چین زندگی میکنن با جمعیتی که در مناطق مرکزی چین زندگی میکنن رو من در اپیزود ژئوپلیتیک چین مفصل توضیح دادم، اگر دوست داشتید میتونید اونجا بشنوید. خب اینها همه درست، اینهایی که همه این چیزهایی که در مورد چین تا به حال گفتیم همه درست، اما به نظر نمیرسه که این استدلال که میگه جمعیت روبه پیری چین ممکنه باعث نابودی اقتصاد چین بشه خیلی درست باشه. استدلال ها در مورد آلمان، پیشبینی ها در مورد آلمان دهه 1930 و آمریکای دهه 1970 مطرح شده بود، اما در اون خصوص هم باز مشخص شد که خیلی اون پیشبینی ها درست نبودن. درسته که هرم جمعیتی چین معکوس شده، اما تولید ناخالص داخلی چین هنوز افزایشیه. ضمن اینکه چین هنوز هم داره منافع اجرای سیاست تک فرزندی رو میبره. واقعا اگر اون سیاست اجرا نمیشد الان 400 میلیون چینی بیشتر داشتن در چین زندگی میکردن، و اگر این 400 میلیون الان بودن معلوم نبود که حزب کمونیستی اصلا وجود داشته باشه. واقعا البته حرف من این نیست که پیری جمعیت چالشی برای چین ایجاد نمی‌کنه. بالاخره وقتی جمعیتی به بزرگی جمعیت چین پیر میشه، این جوان‌ها هستن که باید از سالمندها مراقبت بکنن. وقتی مشغولیت این جوان‌ها زیاد بشه، احتمالاً وقت کار کردن هم مثل قبل نخواهند داشت. اما حزب کمونیست چین برای این مشکل، برای در واقع کنترل این بحران و چالش، ابزارهای زیادی در اختیار داره. استفاده از فناوری و تکنولوژی یا اجرای سیاست‌های مهاجرتی یا واردات، اینا همه راه‌حل‌هایی هستند که حزب کمونیست چین میتونه ازشون استفاده بکنه. دیکتاتوری عیب‌های زیادی داره و در دراز مدت معمولاً ناکارآمد میشه، اما مزایا هم داره واقعا، و یکی از مزایاش اینه که اجرای تغییرات بنیادی و اصولی در نظام‌های دیکتاتوری یه مقدار راحت‌تر انجام میشه و سرعت تصمیم‌گیری بیشتر میشه. همونطور که سیاست تک فرزندی توی کشوری با اون جمعیت و وسعت به سرعت و با دقت و جدیت انجام شد. در واقع اگر آینده چین متزلزل باشه، صرفاً به خاطر پیر شدن جمعیتش نیست، بلکه به خاطر تمرکز بالای ثروت توی مناطق ساحلی چین و کندی انتقال این ثروت به مناطق مرکزیه. چین مجبور این کار رو بکنه، چون انقلاب دهقانی دیگه‌ای به شکل جدید ممکنه در چین رخ بده اگر این نابرابری ثروت بین این دو منطقه همینطور بیشتر و بیشتر بشه. اساساً با توجه به تاریخ چین و مشکلات اساسی چین، شاید جمعیت کمتر برای چین مزیت هم داشته باشه. اینکه خانواده‌های چینی از زمان لغو سیاست تک فرزندی در سال 2015 خیلی سریع نرفتن به سمت فرزندآوری، به این خاطر نیست که میزان باروری توی چین کم شده، بلکه دلیلش اینه که چین توی 40 سال گذشته توی مدرن کردن اقتصاد خودش خیلی موفق بوده و حالا جمعیتی داره که ویژگی‌های فرهنگی و سبک زندگی اقتصادهای مدرن رو دارن و همچین جمعیتی خیلی راحت به سمت فرزندآوری نمیره. اما خلاصه حرفم چیه در این اپیزود؟ خلاصه حرفم اینه که موضوع جمعیت پارامتر مهمیه در تحلیل ژئوپلیتیک کشورها، اما با اینکه این موضوع خیلی اهمیت داره، پیش بینی ژئوپلیتیک بر اساس این پارامتر خیلی خیلی سخته، به خاطر اینکه ضریب خطای این موضوع زیاده. اما این سختی نباید باعث بشه که اشتباه بکنیم. این اشتباه رایجه که میگن کشورهایی که جمعیت پیر دارن و نرخ زاد و ولدشون پایینه محکوم به فنا هستن. وقتی که دقیق‌تر بررسی بکنید می‌بینید که این ادعاها و استدلال‌ها لزوماً درست نیست. سن جمعیت یک کشور و نرخ زاد و ولد می‌تونه سرنخ‌های مهمی از نحوه رفتار و سیر تحول و تکامل یک کشور به شما بده، اما لزوماً به معنای کاهش یا افزایش قدرت ملی کشورها نیست. عقل متعارف در مورد آلمان سال 1933 یا آمریکای سال 1980 اشتباه کرد. بنابراین شاید الان دوباره درباره چین فعلی هم داره اشتباه میکنه.